محسوب می شود. خبرگزاری ایلنا روز شنبه خبر داد که علی لاریجانی رئیس مجلس چند روز پیش در جمع برخی از فعالان سیاسی نزدیک به خود اعلام کرده که دیگر کاندیدای انتخابات مجلس نمی شود. آقای لاریجانی هنوز این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است. آقای لاریجانی از 11 سال پیش تا کنون در 3 دوره ریاست قوه مقننه را بر عهده داشته. ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس از 10 تا 16 آذر ماه برگزار می شود. در انتخابات 11 دوره مجلس که قرار است اسفند ماه یعنی 4 ماه دیگر برگزار شود، نامزدها برای کسب 290 کرسی مجلس با یکدیگر رقابت خواهند کرد. ده‌ها تن از کارگران شرکت قند شوش روز شنبه در تجمعی خواستار رسیدگی به مشکلات و بازگشت به کار شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از یکی از کارگران، از حدود 10 روز پیش به دلیل نبود چغندر قند، کارگران 2 روز در هفته کار می‌کنند. بنابراین گزارش، مدیریت کارخانه قند شوش اعلام کرده در صورت عدم تأمین چغندر قند تا 10 روز آینده 200 کارگر اخراج خواهند شد. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران نسبت به احتمال اخراج کارگران قراردادی این کارخانه ابراز نگرانی کردند. در سالیان اخیر، کارگران شماری از کارخانه های ایران در اعتراض به نبود امنیت شغلی بارها تجمع کردند. و سرانجام اینکه ده‌ها تن روز شنبه در 2 شهر نورسلطان و آلماتی قزاقستان تظاهرات کردند. به گزارش بخش قزاق رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، تظاهرکنندگان خواستار آزادی زندانیان سیاسی و برپایی سیستم پارلمانی در این کشور آسیایی مرکزی شدند.
سخنگوی انرژی اتمی ایران میگوید ظرفیت غنی‌سازی در فردو به قبل از برجام میرسد.
قرار بود تا 15 سال در اینجا غنی‌سازی صورت نگیرد. خب 15 سال عملاً 4 سال گذشته، یعنی 11 سال ما باید صبر میکردیم تا مواد هسته‌ای میآوردیم یا غنی‌سازی میکردیم. این کار از چند روز پیش شروع شد.
فشار تندروها در ایران برای خروج دولت حسن روحانی از MPT.
بسیار اقدام اشتباهی خواهد بود که اساس و پایه امنیت بین المللی رو به هم بزنه که MPT باشه.
انتقاد یک مقام سازمان تعزیرات حکومتی از افزایش قیمت نان و لبنیات علارغم افت نرخ دلار.
اگر قیمت ارزهای بین‌المللی و به خصوص دلار واقعا کاهش پیدا کرده بود، قاعدتا میباید نرخ کالا و خدمات هم کاهش پیدا بکنه.
اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، گزارش‌های بیشتری از جمله گزارش ورزشی امشب رو هم خواهید شنید. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد غنی‌سازی اورانیوم در سایت هسته‌ای فوردو در روزهای آینده به 9500 سو می‌رسد که به گفته او این میزان با ظرفیت قبل از برجام فاصله‌ای ندارد. آقای کمالبندی همچنین گفت از الان به بعد زمان به نفع ایران است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
درهای تأسیسات هسته‌ای فوردو روز شنبه بر روی شماری از خبرنگاران داخلی ایران گشوده شد تا به گفته مقامات ایران در راستای اجرای گام 4 کاهش تعهدات برجامی این کشور از روند انتقال گاز UF6 از نطنز به فوردو و روند گازدهی به 1044 سانتریفیوژ IR1 که از چند روز پیش شروع شده اطلاع رسانی شود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در این ارتباط در نشستی خبری گفت غنی‌سازی در فوردو تا روزهای آینده به حد اکثر ظرفیت خود خواهد رسید که با آمدن فوردو به 9500 سو ظرفیت غنی‌سازی در آن نسبت به ظرفیت قبل از برجام فاصله ای نخواهد داشت.
قرار بود تا 15 سال در اینجا غنی‌سازی صورت نگیره. مواد هسته‌ای وجود نداشت. خب 15 سال عملاً 4 سال گذشته، یعنی 11 سال ما باید صبر می‌کردیم تا مواد هسته‌ای می‌آوردیم یا غنی‌سازی می‌کردیم. این کار از چند روز پیش شروع شد.
به گفته بهروز کمالوندی فعلا به سازمان انرژی اتمی دستور داده شده که غنی‌سازی در حد 5% پیگیری شود، اما افزود که این سازمان ظرفیت غنی‌سازی 20% یا 60% را هم دارد. او درباره واکنش احتمالی اروپا در خصوص اقدامات تازه ایران گفت:
نمبلا اروپایی در موقعیت و جایگاهی نیستن که بخوان مثلا موضوع ببرن شورای امنیت. خب ببرن که چی بشه؟ در حال تعهدات خودشون را انجام ندادن. بعد از یک سال صبر استراتژیک اصلا برای این گرفته شد که قدم‌هایی برداشته بشه، ممکنه به جایی برسه که شما پوسته برجامو دارید حفظ می‌کنید، عملا اون بخشای برجام که مربوط به تعهدات ما هستش انجام نمیشه، کما اینکه تعهدات اونا هم انجام نمیشه. اصل بر برجام نیست که حالا مثلا برجام به هر دلیلی حفظ بشه، اصل بر منافع کشور هستش.
بارها کشورهای اروپایی از ایران خواستن به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب برجام پایبند بماند. همچنین آمریکا اقدامات ایران در این راستا را نوعی باجگیری هسته‌ای خوانده است. از سوی دیگر حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا کشورهای باقی مانده در برجام را تهدید کرد در صورت پایان گام‌های کاهش تعهدات هسته‌ای ایران این کشور ممکن است به سراغ خروج از معاهده NPT برود. ایران در برجام پذیرفته که NPT را به صورت داوطلبانه اجرا کند. بر اساس این پروتکل بازرسان آژانس مجاز خواهند بود هر زمان که لازم می‌دانند از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی سرزده داشته باشند. اما سخنگوی سازمان انرژی اتمی در نشست خبری خود درباره جلوگیری از ورود یک بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات اتمی نتنز و لغو اعتبارنامه او گفت که فرد مورد نظر با خود مواد یا آغشته به موادی بوده که گزارش آن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده شده است. پنجشنبه گذشته کاظم قریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی مدعی شد که مواد همراه این بازرس مواد خطرناک و ممنوعه بوده است.
وقتی که بازرس در تأسیسات نتنز بود، دتکتورهای ما شناسایی کردند که این بازرس میتونه مواد خطرناک در واقع به همراه خودش داشته باشه. دونم در سه محیط مختلف.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه 17 آبان در بیانیه‌ای از بازداشت یک بازرس آژانس از سوی ایران انتقاد کرد و گفت که برخورد با این بازرس اقدامی زننده و غیر قابل توجیه و برای ایجاد ارعاب بوده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران همچنین درباره خبرها در مورد وجود آثار اورانیوم در نمونه برداری از انبار ترقوزآباد در نزدیکی تهران گفت که این مکان برای بخش خصوصی است و مربوط به سایت این سازمان نیست.
در مورد ترقوزآباد مسئله آلودگی در سطح چیز نیست. این آلودگی ها میتونه در هر جا باشه. هر احتمالی میشه داد. اما خود موضوع اینقدر موضوع مهمی نیست.
ترقوزآباد محلی است که نخست وزیر اسرائیل سال گذشته از آن به عنوان انبار مخفی هسته ایران یاد کرده بود. اخیراً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم خواهان توضیح فوری جمهوری اسلامی درباره آثار اورانیوم کشف شده در این مکان شده است. ایران از نیمه اردیبهشت سال 98 همزمان با سالگرد خروج آمریکا از برجام با هدف فشار بر طرف‌های اروپایی تا کنون در 4 بازه 60 روزه برخی تعهدات خود در برجام را کاهش داده است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید درباره این موضوع که سخنگوی انرژی اتمی ایران میگوید ظرفیت غنی‌سازی در فوردو به قبل از برجام میرسد. اما حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا هم میگه شکست برجام طبعا این تفکر رو که ایران به دلیل عدم بهره‌مندی از حقوق خودش در زمینه فناوری صلح‌آمیز هستی باید از NPT خارج بشه رو تقویت خواهد کرد. هرچند به گفته او جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی هیچ گزینه‌ای رو به نفع کشور در این زمینه نمیدونه. برای بررسی بیشتر این موضوع با جلیل روشندر استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا گفتگوی انجام دادم که میشنوید.
علی‌رغم تعدیلی که در سخنان سفیر ایران مشاهده شده، این رو باید من تأکید بکنم که گرایش خروج از NPT در داخل حاکمیت ایران طرفداران خودش رو داره و بسیاری از مخالفین برجام اصولاً از اول هم معتقد بودند که به جای اینکه ایران به برجام بپیونده بایستی از NPT خارج بشه و به تولید بمب اتمی دست بزنه. بنابراین یک همچین تمایل ولی در یک بخشی حالا ممکنه غالب نباشه در داخل حاکمیت، ولی افرادی در داخل حاکمیت یک همچین گرایش رو دارن، همچین تمایلی دارن. ولی اگر یک چنین اتفاقی بیفته در درجه اول، یعنی ایران داره به صورت علنی اعلام میکنه که میخواد به سمت تولید بمب اتمی گام برداره، و این قدمی نیست که به سادگی با انتقاد و با واکنش‌های سیاسی قابل جلوگیری باشه، و یک کیفی از واکنش‌ها که هیچ کدومش هم مثبت نیستن میتونه به دنبال اون به وجود بیاد که اوج اون میتونه جنگ بر علیه ایران باشه.
البته آقای روشندر، سفیر ایران در بریتانیا آقای بعیدی نژاد اشاره داره، میگه دولت آقای روحانی تلاش میکنه این افرادی رو که به دنبال این هستن ایران از NPT خارج بشن رو متقاعد بکنه که خروج از NPT به نفع ایران نیستش. انگار دولت آقای روحانی به تبعات این ماجرا کاملا واقفه.
به طور یقین تبعات این کاملا مشخص و به اصطلاح معروف دو تا چهار تاست، و اصلا بسیار اقدام اشتباهی خواهد بود که ایران به خاطر اختلافاتی که سر مسئله برجام و اجرایی شدن خواسته های ایران که بعضن هم ممکنه در موردش محق باشه، اقدام به این بکنه که یک اساس و پایه امنیت بین المللی رو به هم بزنه که NPT باشه.
آقای روشندر، حالا که به این NPT داره اشاره میکنید، چرا اهمیت داره NPT هم برای ایران هم برای کشورهای غربی که ایران چنین کاری رو نکنه؟
NPT اصلا فقط به خاطر ایران نیست که اهمیت داره، به خاطر منع گسترش تسلیحات اتمی این قرارداد بین المللی نوشته شده. یک پیمان نامه است که اتفاقا ایران در زمان شاه قبل از اینکه جامعه بین المللی به طور کامل بهش رأی بده، چه سال قبل از تسلیم بین المللی این رو امضا کرد، و تا به امروز هم به هر صورت کم و بیش در داخل اون باقی مونده. کشورهایی که NPT رو امضا کردن تعهد بین المللی میدن که در جهت تولید بمب اتمی گامی بر ندارن، به دلیل اینکه چنین اقدامی موجب خدشه‌دار شدن امنیت بین المللی خواهد بود، و نه فقط امنیت یک کشور و یا کشور همسایه، میتونه این امنیت در سطح جهانی به هم بخوره. و به همین دلیل مکانیزمایی که در برابر این قضیه وجود داره، خارج از تحریم و غیره، میتونه تا حد اعلام جنگ بین المللی از طریق سازمان ملل متحد و شورای امنیت پیش بره.
آقای روشندر، مقام‌های آمریکایی در روزهای گذشته خب اشاره میکنن که ایران رو باید تحت فشار قرار داد، ابراز نگرانی میکنن از همکاریایی با آژانس اتمی. به هر حال یکی از عواقب خروج آمریکا از برجام همین مسائل میتونه باشه، ایران از برجام خارج بشه، ایران از NPT خارج بشه. آیا مقام‌های آمریکایی تبعات این ماجرا رو میدونستن؟
من بعید میدونم که در اون زمانی که این تصمیم رو دولت پرزیدنت ترامپ گرفت تا این حد پیش بینی میکرد که حل این قضیه بخواد طول بکشه. احتمال زیاد دونالد ترامپ پیش بینی میکرد که با شروع فشارهای اقتصادی بر علیه ایران، ایران حاضر خواهد بود بشینه سر میز مذاکره و مذاکراتی رو انجام بده که با دادن امتیازهای خاصای دولت آمریکا رو هم در داخل خودش داشته باشه، و اون موقع خواستاش هم محدودتر بود. ولی این کار به درازا کشید و به نوعی ایران محاسبات دوم و سومی رو مطرح میکنه، از جمله اینکه ممکنه در دور آینده جمهوری خواهان به جمهور نباشن و ممکنه با دموکرات ها بتونه معامله بهتری بکنه، و اینها به همین ترتیب طول پیدا کرده. ولی به طور یقین من مطمئنم پومپئو از طرفی سعی میکنه به لحاظ سیاسی از یک مورد عدم اجازه ایران برای ورود یکی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای یک نوع بهره برداری سیاسی بکنه، در حالی که به هر صورت در این مورد به خصوص، یعنی ایران که اجازه نداد اون نماینده آژانس در ایران باقی بمونه، به دنبال اون ما از خود آژانس هیچ نوع بیانیه رسمی نشنیدیم که تایید یا تکذیب بکنه این اقدام ایران رو. و در این مورد به خصوص صلاحیت با آژانس خواهد بود، نه با دولت آمریکا.
دیدگاه جریر روشندر، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا رو میشنیدید درباره فشار تندروها و برخی مقام‌های ایران برای خروج دولت حسن روحانی از NPT. شما هم اگر در همین زمینه و آخرین تحولات در مورد برجام دیدگاه و نظری دارید، با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042 02 21 12 2112 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. همکارانم بخشی از تلفن‌های شما رو هم اکنون آماده کردن که میشنویم.
این جمهوری اسلامی به دزدان دریایی سومالی بیشتر شبیه تا یک حکومت قانونی. حالا که آمریکا اعلام کرده 20 میلیون دلار برای آقای روبینسون پرداخت میکنه، اگه سر نخ پیدا کنه خود دولت بلند شد به آقا بدین ما آقا رو ما آزاد میکنیم. یعنی یه دولت مگه ممکنه به این شکل رفتار بکنه؟ خجالت بکشید، آبروی اسلام و تمام قوانین دنیا رو برده.
از نظر من اینه که بایستی کلن همه رو همه دستاندرکاران همه رو تحریم کنه و بچه هاشو از اونجا اخراج کنه، پولاشون رو بلوکه کنه به نفع مردم ایران. این کار رو باید خیلی وقت پیش انجام میدادن.
در دنیای امروز در تعامل بین الملل، در حقوق تعریف شده بین الملل و در تعاملات دولت‌ها و کشورها همیشه دیپلماسی، بازی سیاسی ماهرانه از روش‌های دیپلماسی و تحریم اقتصادی، این دو که تلفیق میشه، ترکیب میشه، در بسیاری از مواقع جواب.
ساعت 2 شب زلزله بوده صبح، یعنی الان صدا و سیمای جمهوری اسلامی عروسی همون منطقه رو گذاشته برای مردم. گوش کنید. آخه این به پاس احترام مردگان هم که شده لاقل از نه خبری میدن نه چی میدن. واقعا که
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
18 آبان ماه برابر بود با 30 سالگرد فروریزی دیوار برلین در آلمان. گزارشی بشنید در همین زمین از شهرام میریان.
در 18 آبان ماه 30 سال پیش یک دیوار 155 کیلومتری که به مدت 28 سال شهر برلین را به دو بخش غربی و شرقی تقسیم کرده بود فرو ریخت و به دنبال آن رژیم کمونیستی آلمان شرقی هم که این دیوار را برپا کرده بود سقوط کرد و به این ترتیب آلمان بار دیگر وحدت دوباره خود را باز یافت. در گرامی داشت این روز تاریخی از دوشنبه این هفته برنامه همه جانبه زیر عنوان مسیر انقلاب صلح‌آمیز در 7 میدان بزرگ شهر برلین که سمبل و نماد رویدادهای مهم تاریخی است، با کمک تصویر، فیلم و صدا صحنه‌های فروریزی دیوار برلین بازسازی شد. اوج برنامه‌های ارائه شده اما در روز شنبه است که برابر است با 30 سال روز فروپاشی دیوار برلین. یکی از برنامه‌ها در پیش از ظهر شنبه در مکانی به نام بنای یادبود دیوار برگزار شد که در آن علاوه بر رئیس جمهور و صدر اعظم آلمان، سران کشورهای لهستان، مجارستان، چک و اسلواکی هم شرکت داشتند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگوی امروز خود با روزنامه زود دوچه گفته اگرچه آلمان 30 سال است به وحدت دوباره خود دست یافته، ولی با این حال سطح زندگی شهروندان شرق آلمان در مقایسه با غرب این کشور پایین تر است. جشن 30 سالگرد فروریزی دیوار برلین شامگاه شنبه با اجرای چند کنسرت با شرکت خوانندگان سرشناس در برابر دروازه معروف براندنبورگ به اوج خود میرسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شنونده یه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگو رو بشنوید که محمد علی اصفهانی مدیر کل تعزیرات استان تهران در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت میگوید اگرچه قیمت برخی کالاها مانند لوازم خانگی و مسکن در ماهای اخیر کاهش پیدا کرده، اما بهای کالاهای مصرفی مانند مواد خوراکی، نان و لبنیات نه تنها پس از افت نرخ دلار کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش یافت. در همین زمینه دیدگاه احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو پرسیدم که میشنوید.
در یک اقتصاد متعارف حتما یه رابطه وجود داره بین قیمت پول ملی و قیمت کالاها و خدماتی که فروش میره در یک اقتصاد. منتها در شرایط خاص ایران که بازار ارز سرکوب شده و مکانیزم بازار وجود نداره برای این بازار ارز، در نتیجه اون چیزی که ما میبینیم به عنوان نرخ ارز قیمت‌های واقعی ارز نیست، یعنی دولت با تحریف اون به طور سوری قیمت ارز رو ثابت نگه می‌داره. حال اینکه اگر این قیمت‌ها رو شناور بکنه، این قیمت‌ها مجددا میره بالا. چرا؟ به دلیل تورمی که الان وجود داره و افسار گسیخته داره میره بالا. و همچنین اگه نگاهی بیاندازیم به کسر بودجه که دائما اضافه میشه، دولت مجبور میشه استقراض بکنه از بانک مرکزی و در نتیجه نقدینگی افزایش پیدا می‌کنه و ما اثر این افزایش نقدینگی رو تو تورم می‌بینیم، اما در ارزش دلار نمی‌بینیم. خود این نشون میده که هرچند به شکل متعارف میبایست رابطه وجود داشته باشه بین قیمت کالاها و به اصطلاح پول ملی یا ارزهای بین‌المللی، اما به خاطر همون سرکوب بازار ارز این رابطه ظاهرا از بین رفته، اما به تدریج اگر بازار آزاد بشه این خودشو نشون میده.
مدیر کل تزریقات استان تهران معتقده اگر بپذیریم که بین نرخ دلار و قیمت کالا رابطه مستقیم وجود داره، میگه با کاهش نرخ دلار باید قیمت اجناس هم در سراش قرار بگیره و تعجب میکنه خودش از اینکه چرا بهای کالا متناسب با افت قیمت دلار کاهش پیدا نکرده، که معتقدن ایشون که این خودش پدیده جدیدیه. واقعا پدیده جدیدیه؟
پدیده جدیدی نیست، اما پدیده شگفت‌آوریه، چون اگر قیمت ارزهای بین‌المللی و به خصوص دلار واقعا کاهش پیدا کرده بود، قاعدتا میباید نرخ کالا و خدمات هم کاهش پیدا بکنه. بنابراین اگر قیمت کالا و خدمات که یک کالا هستن، دلار هم یک کالاست، کاهش پیدا نمی‌کنه، معلومه اون قیمت دلار کاهش پیدا نکرده، بلکه به شکل سوری اون رو به اصطلاح پایین نگه داشتن.
آقای علوی ایشون معتقده که اگرچه قیمت برخی کالاها مثل لوازم خانگی و مسکن در ماه‌های اخیر کاهش پیدا کرده، اما معتقده که بهای کالاهای مصرفی مثل مواد خوراکی، مثل نان، مثل لبنیات، نه تنها گفته پس از افت نرخ دلار کاهش پیدا نکرده، بلکه بالاتر هم رفته.
بله، این حرف میتونه موجه باشه از این جهت که در یه شرایط رکود تورمی که الان ما داریم و رکود عمیق میشه، تقاضا برای کالای سرمایه‌ای مثل مسکن یا لوازم خانگی که در واقع مشروط به اینه که خانوار باید قدرت خرید بالایی داشته باشه، به شدت تقاضا کاهش پیدا میکنه و قیمت اونها در واقع میاد پایین به خاطر کسادی که وجود داره. اما کالاهایی که تجارت پذیر هستن و گردش انبار و گردش موجودیشون زیاده، مثل کالاهای خوراکی، اینها افزایش پیدا میکنه به خاطر اون تورم. بنابراین ما در اینجا شاهد هاییم بود که قیمت کالاها افزایش پیدا میکنه و البته این قیمت کالای تجارت پذیر، یعنی کالاهایی که غذا، خوراک یا کالاهای اساسی، به اون نرخ تورم نزدیکتره و اون اثر واقعی بازار و اینکه دلار واقعا پایین نیامده قیمتش رو بهتر نشون میده.
دیدگاه احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو میشنیدید درباره انتقاد یک مقام سازمان تعزیرات حکومتی از افزایش قیمت نان و لبنیات.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در ادامه مجله نیمه شب به سراغ فریبرز غریب میریم و گزارش ورزشی او.
در فینال رقابت‌های جام بین‌قاره‌ای فوتبال ساحلی در دبی، شنبه شب ساحلی بازان ملی پوش ایران از عنوان قهرمانی خود به خوبی دفاع کردند و با پیروزی 6-3 برابر تیم مدعی اسپانیا جام قهرمانی را بالای سر بردند. تیم فوتبال ساحلی ایران پیش از بازی فینال در مرحله نیمه نهایی امارات میزبان را شکست داده بود و در مرحله گروهی از صد تیم‌های مکزیک، مصر و روسیه هم گذشته بود. یک بانوی ملی پوش تیراندازی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به هدف زد و موفق به کسب سهمیه المپیک 2020 شد. فاطمه کرمزاده شنبه در پنجمین روز رقابت‌های تیراندازی آسیا و انتخابی المپیک در قطر در ماده تفنگ سه وضعیت بانوان با ایستادن در رتبه چهارم مقدماتی و پنجم نهایی موفق به کسب سهمیه المپیک شد. کرمزاده چهارمین بانوی تیرانداز ایران است که سهمیه المپیک 2020 توکیو را گرفته. همچنین در بخش تیمی تیراندازی آسیا در ماده تفنگ سه وضعیت تیم زنان ایران پس از چین در سکوی دوم آسیا ایستاد و نشان نقره گرفت. در حالی که مشکل مالی فدراسیون فوتبال ایران در مورد پرداخت مبلغ قرارداد مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی این کشور به طور رسمی حل نشده، روز شنبه اسامی 23 بازیکن ملی پوش ایران برای دیدار با تیم عراق اعلام شد. طبق برنامه تیم‌های فوتبال ایران و عراق در گروه سوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا روز پنجشنبه 23 آبان در شهر عمان پایتخت اردن به دیدار یکدیگر خواهند رفت. اسماعیل حسنزاده قاضی القضات فدراسیون فوتبال ایران رئیس کمیته انضباطی این فدراسیون روز شنبه از سمت خود استعفا داد. همچنین خبر آمده مرتضی تورک رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال هم از سمت خود کنارگیری کرده. به دلیل بی اخلاقی های غیر ورزشی در میان تماشاگران و برخی از بازیکنان و مربیان در رقابت های باشگاهی، دو کمیته اخلاق و انضباطی فدراسیون فوتبال طی چند سال اخیر به پرکارترین بخش های این فدراسیون تبدیل شده بودند. از باشگاه استقلال تهران خبر رسیده بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه در اعتراض به مشکلات مالی خود روز شنبه دست از تمرین کشیدند و اعتصاب کردند و گابریل کالدرون سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس هم به دلیل اظهارات اخیرش در مورد مهندسی نتایج فوتبال روز شنبه از سوی کمیته انضباطی فدراسیون به یک جلسه محرومیت از همراهی تیمش محکوم شد.
گزارش ورزشی فریدبرز غریب رو شنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. همکنون همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه منابع پلیس و پزشکی به خبرگزاری رویترز گفتن استفاده مجدد از گلوله‌های جنگی، بمب‌های صوتی و گاز اشک‌آور برای وادار کردن معترضان عراقی به عقب نشینی منجر به کشته شدن 4 نفر در شهر بغداد شده. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در انتهای مجله نیمه شب به سراغ مهتاب وحیدی راد میرید. در برنامه دریچه من وحید فروزاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه دریچه باشید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در برنامه دریچه این هفته اعتصاب قضای دست جمعی 72 درویش گنابادی در زندان‌های فشافویه و اوین. چند تن از این درویش از داخل زندان با ما سخن می‌گویند. برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برای بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در ایران و خبرهایی از برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در پی انتشار خبرهای مبنی بر اعتصاب قضای نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی، شماری از این دراویش محبوس در زندان تهران بزرگ و بند زنان زندان اوین از روز 12 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زدند. محمد رضا درویشی از دراویش محبوس در زندان تهران بزرگ به رادیو فردا گفت:
اعتصاب قضای دراویش زندانی به دلیل نگرانی از وضعیت جناب آقای دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی صورت گرفته. زندانیان درویش و جمعی از درویش در بیرون از زندان از دهه باخبری از امتناع ایشان از خوردن غذا و گرفتن دارو دست از خوردن غذا و دارو کشیدند. ما درویش زندانی از همینجا اعلام میکنیم که تا رفع کامل فشارها و محدودیت‌های امنیتی از شخص دکتر تابنده دست از غذا و دارو خواهیم کشید.
برخی منابع تعداد دراویشی را که اعتصاب قضا کردند 72 تن اعلام می کنند. دراویش گنابادی زندانی علت اعتصاب قضای خود را اعمال فشار و محدودیت های امنیتی برای قطب دراویش، بستن حسینیه هایشان و فشار بر این اقلیت دینی عنوان کردند. سعید گودرزی یکی دیگر از دراویش محبوس در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه.
سعید گودرزی هستم از دراویش زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ که به همراه 71 تن از برادران و خواهران اسیر و دربندم تصمیم گرفتیم در اعتراض به محدودیت‌هایی که سالیان سال برای جناب آقای تابنده مرشد و مقتدای دراویش گنابادی ایجاد شده و حتی شدیدتر و سخت‌تر هم شده اعلام اعتصاب قضا کنیم و خواسته ما هم برداشته شدن همه این محدودیت‌های امنیتی و بایکوتی که علیه جناب آقای حاج علی تابنده و پیروانشون اعمال میشه هست.
در پی درگیری‌های بهمن ماه 96 شماری از دراویش گنابادی با پلیس و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران تهران ده‌ها درویش گنابادی بازداشت شدند و برایشان احکام زندان، شلاق و تبعید صادر شد. مهدی کیوانلو درویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ میگوید:
مهدی کیوانلو هستم که به همراه 71 تن از دراویش زندانی که در 3 بهمن 1396 در گلستان هفتم به طور وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار گرفتیم. به پیروی از مرشد و مقتدای ما جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشا اعتصاب قضا میکنیم و تا برداشته شدن نگاه امنیتی و بایکوت ایشان دست از اعتصاب قضا بر نمیداریم.
حدود 90 تن از درویش گنابادی از اول اسفند ماه سال 96 همچنان در زندان‌های تهران بزرگ و اوین به سر می‌برند و دوره محکومیت خود را می‌گذرانند. وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران یکی از مواردی است که سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر بارها از آن انتقاد کردند. همزمان شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو روز جمعه با حضور نمایندگانی از 10 نهاد مدافع حقوق بشر به بررسی دوره‌ای وضعیت در ایران پرداخت، از تعداد اعدام‌ها و اجرای احکام بدنی مانند شلاق و قطع عضو گرفته تا بازداشت روزنامه‌نگاران، وکلا، معلمان، کارگران، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی و همچنین وضعیت آزادی بیان در ایران. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل درباره بررسی ادواری میگوید:
در واقع یک فرایندی که کشورها به صورت داوطلبانه در اون مشارکت میکنند، توصیه های حقوق بشری که از سوی اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل به اونها داده میشه رو با اراده خودشون میپذیرن و متعهد میشن که ظرف 4 به اون توصیه ها عمل بکنن. ایران 4 پیش از 291 توصیه که دریافت کرد فقط حدود 130 توصیه رو پذیرفت و بیشتر توصیه هایی که به طور مشخص از ایران میخواست که مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی عقیدتی رو آزاد بکنه یا شکنجه و رفتارهای بیرحمانه رو ممنوع بکنه یا موارد تبعیض‌آمیز علیه زنان رو رفع بکنه، خیلی از اینا رو اصلا نپذیرفت. ولی توصیه هایی رو که زبان کلی تری داشتن در حوزه محاکمه منصفانه، آزادی بیان و عقیده و احترام به جامعه مدنی پذیرفت.
فعالان حقوق بشر معتقدند که در بسیاری از زمینه‌ها وضعیت ایران نسبت به دوره 4 قبلی بدتر شده و از جمله به بازداشت و صدور احکام زندان طولانی مدت برای فعالان مدنی و همینطور تعداد بالای اعدام‌ها اشاره می‌کنند. رها بحرینی می‌گوید در 4 گذشته بیش از 2500 نفر در ایران اعدام شدند.
بررسی افراد نورملل نشون میده که در طی 4 گذشته ایران نه تنها به توصیه ها عمل نکرده که ما با وخامت شدید وضعیت حقوق بشر در ایران روبرو هستیم. طی 4 گذشته بیش از 2500 نفر در ایران اعدام شدند. تبعیض علیه زنان همچنان در قانون ایران و در عمل جاریه و هیچ قانونی برای مقابله با ازدواج های زودهنگام و خشونت خانگی و آزار جنسی زنان هنوز تصویب نشده. وضعیت آزادی بیان و آزادی تجمعات هم که بسیار وحشتناکه و بسیاری از فعالان مدنی و کلای حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان با احکام سنگین زندان طی این 4 روبرو شدند.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران که در نشست ژنو حضور داشت این انتقادها را رد کرد و گفت موارد مطرح شده با واقعیت موجود در ایران مطابقت ندارد و در حالی که یکی از انتقادهای مطرح شده از ایران نادیده گرفتن حقوق دگرباشان جنسی بود، جلسه دادگاه رضوانه محمدی فعال مدنی 11 آبان ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تلاش برای عادی سازی روابط همجنس خواهانه. رضوانه محمدی که همکنون در ترکیه به سر میبرد میگوید جلسه دادگاهش با حضور وکیل مدافع او برگزار شد.
قاضی مقیسه گفته که در طی 2 هفته آینده حکم صادر خواهد شد. این چیزی که توی متن کیفرخواست من اومده، بنده به اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور 4 تا اهداف داره که یکیش جمع‌زدایی از همجنس بازی حالا با ادبیات حکومتی جمهوری اسلامی، دومیش برچسب زدایی و ننگ زدایی از همجنس بازان و سومی قابل پذیرش کردن همجنس بازی به ویژه با همکاری با سازمان‌های عقیدتی و مذهبی و مورد آخر پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی ایران در بروز نقض گسترده حقوق بشر یعنی عدم به رسمیت شناختن همجنسگرایی. این 4 تا اهدافی است که برای اتهام من در نظر گرفتم. اساس دفاعیات بر این بود که هیچ مستنداتی برای این اتهامات وجود نداره.
و چند خبر دیگر. برخی مدافعان حقوق بشر از اعتصاب قضای سهیلا حجاب در زندان اوین خبر می‌دهند. این فعال مدنی از تیرماه زندانی است و در اعتراض به بلا تکلیفی و ادامه بازداشتش اعتصاب قضا کرده است. او پیشتر در دیماه 97 هم بازداشت شده بود. علی نجاتی فعال کارگری به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. او بر اساس احضاریه‌ای که وکیلش دریافت کرده، باید روز 19 آبان ماه در دادگاه حاضر شود. علی نجاتی که آذر ماه 97 در پی اعتراض کارگران نیشکر 7 تپه بازداشت و پس از 2 ماه با وثیقه آزاد شده بود، به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. زهرا محمدی، معلم، فعال مدنی و عضو یک انجمن فرهنگی اجتماعی در سنندج از 5 ماه پیش همچنان در بازداشت به سر می‌برد و علت بازداشتش نامعلوم است. و کیانا شعاعی، بهایی ساکن شیراز و عسل محمدی فعال مدنی با وثیقه آزاد شدند. عسل محمدی که در رابطه با اعتراض کارگران نیشکر 7 تپه بازداشت شده بود، به اتهام‌های امنیتی به 18 سال زندان محکوم شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هستم، آخر زبدی هات بیچار شکستم.
رادیو فرداست که همراه شماست.
آمد آمد با گفتا با من تنها منشین، برخیز و ببین گلهای خندان صحرایی را، از صحرا دریابی زیبایی را.
صدایی که دیروز خاطر آفرید امروز در فرداست.
the side and hollow sky. He sees the stars go out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine.
شامبه قوی سگ‌ها به تازگی در حوزه باستان شناسی به خدمت گرفته شده. سگ‌های تربیت شده در کواسی برای یافتن گورهای 3000 ساله متعلق به عصر آهن به کمک باستان شناسان آمدند. به تازگی این سگ‌ها توانستند صندوق‌های محتوی استخوان‌های انسان و اشیاء دیگر را در بالای تپه‌ای در سواحل دریای آدریاتیک کشف کنند. کارشناسان معتقدند سگ‌ها در مقایسه با روش‌های سنتی برای عملیات اکتشاف آسیب کمتری را موجب می‌شوند. یکی از باستانشناسان در جستجو برای یافتن آثار باستانی از سگ‌های نژاد مالینوز بلژیکی و شپرت‌های آلمانی کمک می‌گیرد که پیشتر در عملیات گوریابی پلیس جنایی فعالیت می‌کردند.
خدایم الله ای وای خدایم وای خدایم